اول اینکه این دوره قرار نیست که دوره خیلی بلند مدت باشه، یعنی اصطلاحا این نوع دوره ها کمپ ها دوره های فشرده کوتاه مدت هستن، حدودا 2 الی 3 ماه طول میکشه. یه ویژگی دیگه که این دوره ها دارن نسبت به دوره های دیجی، این دوره ها مبتنی بر فرصت های شغلی واقعی هستن، یعنی افراد در خلا و برای مشاغل فرضی مهارت یاد نمیگیرن. ما برای این دوره الان نیازهای واقعی از شرکت های دانش بنیان گرفتیم.
یعنی شما میدانید که کجاها در شرکت های دانش بنیان فضا برای حالا یک شغل وجود داره؟
بله، الان مثلا اینها این مشاغلی که الان سایت ما هست، اونجا افراد وقتی مراجعه میکنن تو مشاغلی که وجود داره، الان شرکت های واقعی هستن که تقاضا دادن برای اون فرصت شغلی.
درست.
مثلا کارشناس تخصصی، کارشناس الکترونیک، کارشناس مکانیک، اینا فرصت های شغلی واقعی هستن. این باعث میشه که ما متقاضی ها رو دقیق تر شناسایی بکنیم و افراد مناسب تری رو برای اون فرصت های شغلی شناسایی کنیم که بتونن این دوره رو که تموم کردن واقعا مشغول به کار بشن. این نشه که ما یه دوره برگزار بکنیم دوباره این افراد تازه بخوان دنبال کار بگردن. این دوره ها با تعامل با کارفرماها اجرا میشه، به همین خاطر پروژه های واقعی به افراد داده میشه حین دوره، یعنی حین دوره همزمان با اینکه افراد اون مهارت های نرم رو به موازات یاد میگیرن، پروژه های واقعی فردی و گروهی هم به افراد داده میشه که همزمان با همون مهارت های نرم، مهارت های فنیشون مبتنی و پروژه واقعی یک کارفرما توسعه میدن. ارزیابی اولیه برای ورود به این دوره سابقه کار معیار اصلی نیست، یعنی افراد چون هدف ما فارغ التحصیلان دانشگاهی، افراد با سابقه کار پایین‌تر هم میتونن وارد این دوره بشن، اما اون بحث نگرش ها در مورد علاقمندی، انگیزه فرد بیشتر مورد بررسی قرار میگیره.
اینا در اون ابتدا مورد سنجش قرار میگیره.
بله بله، افراد یه پیش ثبت نام که انجام میدن، یه مصاحبه اولیه با افراد انجام میشه که و رزومه‌شون بررسی اولیه میشه، ببینیم چقدر تناسب داره با اون در واقع فرصت شغلی که وجود داره و چقدر فرد انگیزه داره، علاقمندی داره.
مدت زمان این دوره حداکثر 2 ماهه؟
3 ماه.
3 ماهه؟
2 الی 3 ماه. بله، بین 2 الی 3 ماه هست. معمولا برنامه ها آخر هفته ها برگزار میشه، مثلا پنجشنبه ها یا جمعه ها یا مثلا در واقع 1-2 روز آخر هفته برگزار میشه و تو این 3 ماه ادامه داره. 2 الی 3 ماه ادامه داره.
پس لطفاً درگاه رو هم به ما بگید که شنوندگان رو اگر مایل هستن.
ببینین سایت کارنو، حالا من اسپلش برای اینکه خب شاید
تجیش کنید
نشن، میتونن سایت پارک فناوری پردیس رو سرچ کنن، راحت دسترسی هست بهش. خب
بله.
ما خبر این رویداد رو گذاشتیم صفحه اول پارک. خب
بله.
رویداد کمپ اشتغال کارنو، اونجا تو اون خبر لینک ثبت نام هم وجود داره، یعنی افراد میتونن اون خبر رو ببینن. یه توضیحاتی هم در مورد دوره داریم اونجا، توضیحات تکمیلی اونجا هست، نحوه ثبت نام هم به صورت دقیق‌تر ارائه شده خدمت متقاضی.
خیلی خوب، اجازه بدید که یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم و من یک پرسش مهم هم از حضور شما دارم که میپرسم.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
ممنون و سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. شنونده برنامه کاوش هستید از رادیو اقتصاد و تا این لحظه از برنامه همراه بودیم با جناب مهندس مجتبی جباری پور، مدیر کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس، و درباره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی صحبت کردیم با توجه به فرصت‌های شغلی واقعی که در بخش حالا شرکت های دانش بنیان وجود داره. و خب اولین دوره از کمپ اشتغال کار نو راه اندازی شده برای اینکه این عزیزان جذب بشن به بازار با توجه به حالا نیازی که وجود داره و کسب مهارت کنن، که اگر از جمله علاقمندان این حوزه هستید پیشنهاد میکنم حتما مراجعه کنید، سری بزنید به درگاه پارک فناوری پردیس، اطلاعات کاملی رو اونجا دریافت کنید و اگر علاقمند بودید ثبت نام کنید و دوره‌های مربوطه رو بگذرونید. امیدواریم که همه شمایی که تخصص کافی رو دارید و علاقمند هستید و انگیزه دارید بر سر کارها و شغلهایی برید که بتونید هم خودتون موفق بشید، همین که باعث جلو رفتن هرچی بیشتر کشور عزیزمون ایران باشید. اجازه بدید یک پرسش مهم رو درباره این اقدام بپرسم از جناب آقای مهندس جباری پور که پشت خط تلفنی ما هستند. آقای مهندس، اهمیت این اقدام رو به واقع در توسعه اشتغال دانش بنیان چطور و چقدر ارزیابی میکنید؟
اگه بخوایم در مورد اهمیت این برنامه ها توضیح بدیم، باید ببینیم نیروی انسانی متخصص دانشی برای شرکت های دانش بنیان، برای اقتصاد دانش بنیان چقدر مهم هست و چقدر وزن داره. خب میدونید اقتصاد دانش بنیان یه تفاوت عمدهش با اقتصادهای سنتی این هست که اقتصادهای دانش بنیان مبتنی بر نیروی انسانی هستن، مبتنی بر نیروی انسانی دانشی هستن، برعکس اقتصادهای سنتی، اقتصادهای مبتنی بر منابع زیرزمینی که مبتنی بر نفت و در واقع معادن و منابع زیرزمینی کشور هست، اقتصاد دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان وابستگی اصلیشون، نیاز اصلیشون نیروی انسانی دانشیه. یعنی ما واقعا به این منابع نیاز داریم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های ما در سطح بنگاه هم بیشتر دارایی شرکت‌ها دارایی دانشی هست که اینها هم توسط نیروی انسانی متخصص دانشی تولید میشه دانش. به همین خاطر ما اگه بخوایم از سمت بنگاه‌ها به قضیه نگاه بکنیم، موفقیت بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی دانش بنیان کاملا وابسته هست به منابع انسانی دانشی، که ما هدفمون در واقع این هست که این منابع انسانی رو در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار بدیم. و از اون سمت هم خب چالشی که وجود داره، دید ما نیروی انسانی جوان تحصیل کرده داریم، میزان تعداد و آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما خیلی بالاست و از اون سمت هم این افراد وقتی خارج میشن از دانشگاه، فارغ التحصیل از دانشگاه، نیاز به فرصت‌های شغلی دارن. به همین خاطر می‌خوام اگر همچین دوره هایی نباشه، ما از اون سمت بنگاه های اقتصادی دانش بنیانی خواهیم داشت نیاز دارن به نیروی انسانی متخصص، چه دارای مهارت های فنی و مهارت های فنی و مهارت های نرم باشه، و از اون سمت هم نیروی انسانی فارغ التحصیل مستعدی رو داریم که بیکار هست. چرا؟ چون یه تعداد مهارت های مورد نیاز برای ورود به بازار کارو بلد نیست، یاد نگرفت. خب اینم چون آموزش دیده نشده. مثلا یه مثال بزنم، خیلی مثلا شاید چیز ساده‌ای باشه، شاید بعضی ها براشون عجیب باشه. یه درصد زیادی از افرادی که نمیتونن شغل مناسب خودشونو پیدا بکنن، یکی از مهارت‌هایی که بلد نیستن، مهارت نوشتن رزومه مناسبه برای خودشون. شاید مثلا یه رزومه نویسی برای خیلی ها چیز ساده‌ای باشه، موضوع ساده‌ای باشه. اما من چون خودم در مصاحبه‌های شغلی خیلی زیادی شرکت کردم یا شرکت با شرکت‌ها در تعامل هستم با نیروی انسانی و شاید سالانه با هزاران دانشجو و کسایی که دوره‌های کار هستن مواجهم، می‌بینم خیلی وقتا افراد همین یه مهارت اولیه‌ای که شاید خیلی هم سخت نیست، یعنی یه فردی شاید 4 ساعت 5 ساعت وقت بذاره همین مهارت رو می‌تونه کسب بکنه، این مهارت بلد نیست، یا فرد میره وارد مصاحبه شغلی میشه نمی‌تونه این مصاحبه مناسب شغلی انجام بده با کارفرما و اونجا نمیتونه اون شغل مناسب خودش رو پیدا بکنه. در قدم بعدی وقتی فرد وارد شرکت میشه نمیتونه تعامل مناسبی برقرار کنه با مدیرش، تعامل مناسبی برقرار کنه با همکارانش، نمیتونه یه کار تیمی مناسبی رو در شرکت بکنه، مشارکت بکنه. یا وقتی از طرف مدیر فرد اون فرد یه مسئله‌ای داده میشه، یک موضوعی داده میشه برای بررسی کردن، اون مهارت حل مسئله درش وجود نداره یا مهارت‌های فنی مناسب برای انجام پروژه رو نداره و به واقع همین‌ها هستن دلایل اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی. که این کمپ‌های اشتغال و حالا طرح تمام منظوری صدف که به طور خیلی تمرکزش مهارت های نرم هست، تمام تمرکزش رو این خلأ هست، پر کردن این خلأه، پر کردن این خلأ مهارتی و آموزشی به طور خاص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، که ما اگه این کار نکنیم از اون سمت شرکت های دانش بنیان ما با چالش نیروی انسانی مواجه خواهد شد و از اون سمت هم ما با بیکاری گسترده فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه خواهیم شد. خب این هم خودش منجر به این میشه که خیلی از این افراد چون فکر میکنن داخل کشور نمیتونن کار مناسب پیدا بکنن، مهاجرت میکنن، یعنی مهاجرت نخبگان به
اتفاق در حالی توانایی‌هایی دارن که میشه همینجا ازشون
استفاده کنن. این دوره ها اون نقش کاتالیزور رو دارن، وگرنه افراد استعداد لازم رو دارن، خیلی از در جوان ها و افراد فارغ التحصیل پوش و استعداد لازم رو دارن، فقط صرفا شاید نیاز دارن به یه دوره 3 ماهه که این افراد اون مهارت هایی شاید ندیدن بالاخره در دوره دانشگاهی برای ورود به بازار کار، اینها رو باید یاد بگیرن.
درست. آیا مدرس فقط بپرسم با توجه به توضیحاتی که دادید و اهمیت موضوع، شرکت در این دوره هزینه هم داره برای کسانی که علاقمند هستن؟
ببینین این دوره خب هزینه تمام شدهش برای کارگزار و مدیری ما خب خیلی بالاست، چون 3 ماه قراره دوره برگزار بشه، این افراد همین همه افرادی الان یه هزینه های دورای آموزشی رو میبینن میدونن یا میشه کامل برآورد کرد. ما یه برآورد اولیه کردیم، هزینه همین دوره ای رو برگزار کردن به صورت عادی حدود 3 میلیون تومان هزینه داره، اما با توجه به اصطلاحا یارانه و سوبسیدی که و حمایتی که پارک فناوری پردیس از این دوره داره انجام میده، افرادی که وارد این دوره میشن این دوره رو نهایتا 300 هزار تومان هزینه ثبت نام خواهند داشت، یعنی 1/10 هزینه واقعی دوره رو انجام خواهند داد. خب بخش عمده ای از این هزینه رو ما با تفاوتش رو پارک فناوری پردیس پرداخت خواهد کرد.
بسیار خوب. امیدوارم که دوره بسیار موفقی باشه برای کسانی که حالا هم انگیزه دارن هم علاقمند هستن و به دنبال شغل مورد نظر خودشونن. سپاسگزارم از شما آقای مهندس جباری پور، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در برنامه کاوش امشب.
منم تشکر میکنم، آرزو موفقیت دارم خدمت شما.
بزرگواری، خدایارو نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس جباری پور، مدیر کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس در برنامه کاوش. شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و شنونده برنامه کاوش. ما مشتاق هستیم که پیام‌های شما رو در این برنامه دریافت کنیم. اگر نظری، نقدی، پیشنهادی دارید خواهش می‌کنم حتما به دست ما برسونید از طریق شماره پیام کوتاه 30000 3637. برای همتون هر جای ایران عزیز که هستید آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. خدایگر و نگهدارتون باشه.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
میچرخد زمین و آسمان برپاست، تا به پا دور زمان و گنبد میناست، تا که روز و شب براید تا جهان برجاست. جاودان ایران، بی خزان ایران، تا ابد با لطف ایزد در امان ایران. سفید و سبز و سرخت باغ و گل زارم، تا به یادت می تپد تا نفس دارم. دل زمهر خاک پاکت بر نمی دارم. جاودان خزان ایران، تا ابد با لطف ایزد در امان ایران. ای همه آب و گلم از وجود، ای تنیده در دلم تار و پود تو، ای همه آب و گلم از وجود تو، ای تنیده در دلم تار و پود تو. ای به باغ جان هماره سر به موزونم، هرچه دارم از تو دارم خاک گلگونم. ای فدای نام سبزت سرخی خونم، جاودان ایران، بی خزان ایران، تا ابد با لطف ایزد در امان ایران. جاودان ایران، بی خزان ایران، تا ابد با لطف ایزد در امان ایران، در امان ایران.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، شنوندگان گرامی سلام، روزتون بخیر باشه. با برنامه تابلوی واردات روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه باشید. فاتحه سنگ قبرهای وارداتی بر سر تولید سنگ داخل، موضوع امروز برنامه تابلوی واردات. در حال هر روز شاهد خاموش شدن چرخ تولید هستیم، ولی اینکه سنگ قبر هم وارد کنیم دیگه درد خیلی بزرگیه. ما در کشورمون معدن تولید سنگ داریم، ولی داستان این واردات چیه؟ خبرهای زیادی میشنویم. تیتر خبرگزاری ها رو دیدین؟ جولان سنگ قبر وارداتی در بازار ایرانی، مثلا انتقاد از واردات سنگ قبر از چین، یا تیتر دیگه‌ای که نوشته بود عرضه سنگ قبرهای بیکیفیت چینی در بازار داخل، یا واردات سنگ قبر چینی با عرض 4200 تومانی. تیترهایی که شنیدین خبرهای واقعی هستن. داستان سنگ قبرهای بیکیفیت در حالیه که ما هم هنرمندان سنگ تراش خوبی داریم و هم سنگهای معدنمون بی نظیره. بله، چینی‌ها بازارمون رو قبضه کردن. چینی‌ها این روزها علاوه بر قبضه بازار ایران، در انواع کالاها وارد بازار سنگ ایران هم شدن و با سنگ‌های بی‌کیفیت و ارزان خودشون توی این بازار جولان میدن. البته به گفته مسئولان سال‌هاست که دیگه بیشتر سنگ قبرها چینیه و این موضوع هنگامی برامون عجیب‌تر میشه که بدونیم ایران چه سنگایی داره و با چه کیفیتی. اما معلوم نیست مردم چرا چینیش رو می‌خرن. انگار عادت شده که همه چیزو چینی بخریم و وارداتش رو افزایش بدیم، تا هم به ضرر خودمون باشه و هم تولید کنندگان و هم آمار بیکاری روز به روز بیشتر بشه. امروز با شما بیشتر در خصوص این موضوع صحبت میکنیم. سایت برنامه تابلوی واردات حتما سر بزنین، یک جستجو ساده انجام بدین، در موتورهای جستجوگر تابلوی واردات رو جستجو بکنید، وارد سایت بشین. اگر میخواین صدای ارسال بکنین، از کسب و کارتون بگین، عکسی میتونین بارگذاری بخواین بارگذاری بکنین، در سایت این امکان برای شما مهیا هست. اگر تولید کننده هستین و میخواین در برنامه تابلوی واردات از محصولاتتون حمایت بکنین، میتونین به شماره 3036-37 پیمک ارسال بکنین. اگر نظری دارین در خصوص موضوع برنامه، هم از طریق سامانی پیام کوتاه، هم از طریق شماره تلفن 2265-2525 میتونین با ما در ارتباط باشید.
در هر گوشه و کنار این سرزمین چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت انتفاض و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
فاتحه سنگ قبرهای وارداتی بر سر تولید سنگ داخل موضوع امروز برنامه تابلوی وارداته و جالبه بدونید که واردات بی‌رویه سنگ خارجی از جمله سنگ قبر از مرزهای رسمی کشور در حقیقت انجام میشه و این واردات بی‌رویه تعطیلی کارخانه های ایرانی رو به دنبال داره. از سوی مدتیه که فعالیت های صنعت ساختمان تو کشور کم شده و این موضوع هم مزید بر علت مشکلات این صنعت شده. هند، چین و ترکیه مراکز عمده صادرات سنگ به ایران هستند و این واردات در حالیه که ایران بعد از هند، چین و ایتالیا مقام چهارم معادن سنگ دنیا رو داره. موضوعی که امروز فکر میکنم جالب باشه برای شما شنوندگان عزیز دونستن این موضوع، اگر نظری دارین در این خصوص، اگر حالا امیدوارم که استفاده نشه برای کسی ولی به هر ترتیب خانه آخر همه ماست و باید استفاده بشه، بفرمایید که شما میدونستین این موضوع رو اطلاعی نداشتین و اینکه نظر شما در خصوص موضوع برنامه چیه. 16:08 دقیقه است. اینجا تابلوی واردات از رادیو اقتصاد.
نه من تا به حال دقت نکردم. من زمانی که میرم بهشت زهرا یا هر جایی که باشه فقط به این عزیزایی که رفتن فکر میکنم، شاید به سنگ قبرشون فکر نکردم که حالا از چه جنسیه، وارداتیه، صادراتیه. نه هیچ وقت من به این موضوع دقت نکردم.
موضوعی که برای خیلی ها این روزها حائز اهمیته، سنگ قبر یا همون سنگ مزار با تنوع و مدل ها و رنگ های مختلف.
من معمولا به سفید و سیاهیش نگاه میکنم و مرمر. الان این سه تا زیاده. بعد مرمر خیلی خوبه به نظرم، هم از نظر جنسی هم که خیلی با بقیه فرق داره، چون معمولا سیاه و سفید استفاده میکنه.
خب الان که ما جدیدن رفتیم، یکی از اقواممون فوت شد، اقوام نزدیک بود و ما رفتیم که سنگو انتخاب کنیم، خیلی تنوع داشت. یعنی واقعا هم از لحاظ رنگش هم از لحاظ نوع و ابعادش خیلی متفاوت بود. ولی قبلا که یادم میاد میخواستن سنگ بکنن، اکثر سنگا رنگش توسی بود و در یک ابعاد بود و رنگ نوشته‌هاش هم معمولا سفید بود. این چیزی که یادم میاد. ولی الان نه، خیلی تنوع زیاد شده و اینکه انواعش هم بیشتر شده.
تنوعی که شما بهش اشاره کردید، قیمت‌ها هم متفاوت بود یا اینکه نه؟
بله قیمت‌ها خیلی متفاوت بود وقتی رفتیم بخریم، چون دقیقاً 2-3 سال پیشش یه عزیز دیگه‌مون هم از دست دادیم و با الان قیمتی که بهمون گفتم مقایسه کردیم، مثلا خیلی تفاوت بود. باورمون نمی‌شد. فکر می‌کردیم اول اشتباه متوجه شدیم. ولی بعدش رفتیم چند تا جای دیگه هم قیمت کردیم، حالا نسبت به اون جنسی که می‌خواستم بهمون بفروشن و ما هم گفتیم یه جنس خوب بخریم که چند سال بعد بر اثر حوادث از بین نره و ترک نخوره. ولی قیمت ها بالا بود.
من هم اینو شنیدم که مثلا همون سنگ های سیاهی که عرض کردم همون 1000 مدل داره. مثلا این برزیله، این ساخته چینه، این مثلا نوعش چیه؟ ولی خب به نظرم فرقی نداره. یعنی یکی از فامیلامو انداخته بود گفت این عالیه دیگه، نمیدونم سیاهی به خودش نمیگیره و اینا. بعد 2 ماه رفتیم دیدیم از همه سنگ غرب ها بیشتر کثیف شده بود. آره اینا هم هست ولی من قبول ندارم. یعنی به نظرم هیچ فرقی با هم ندارم. چرا؟ اتفاقا هم قیمتش هم فرق داشت. ولی اگه من بخوام برای خودم معیار بذارم، این نیست که سنگم چه نوع سنگی باشه. مهم اینه که بتونه اون عکس خوب دراره، اون نوشته هایی که روش قرار میگیره خوب باشه. این خیلی مهمتره.
و اینکه اشاره کردین توی صحبتاتون که این سنگ ها از کشورهای دیگه وارد میشه، یعنی اینکه کلن میشه گفتش که متعلق به کشور خودمون نیست. این سنگ ها نوع وارداتی هم داره؟
بله وارداتی و ایرانی داشت. چند نوع هم به ما نشون دادن و معرفی کردن. اتفاقا گفتن که این سنگ مال ترکیه هستش و یه نمونه دیگه هم نشون دادن، گفتن این مال چینه و حتی کشورهای اروپایی. و 2 سال پیش که ما رفته بودیم چند نمونه هم از کارهای کشورهای اروپایی به ما نشون دادن. تفاوت قیمتش هم اتفاقا توی همین بود. خب اونایی که واردات